أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أحمده وأستعينه وأؤمن به وأتوكل عليه وأستهديه وأستنصره وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه وأفضل سفرائه حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين سيما بقية الله في الأرضين أرواح العالمين له الفداء واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل عليه صلاة لا غاية لعددها ولا نهاية لمددها ولا نفاد لأمدها. اللهم بأقم به الحق وأدحض به الباطل وأدل به أولياءك وأذلل به أعداءك وصل اللهم بيننا وبينه وصلة تؤدي إلى مرافقة سلفه. إن شاء الله خدای متعال قلوب و محفل ما رو با تجلیات انوار وجود مقدس امام زمان ارواح العالمین له الفدا و صلوات الله و سلامه علیه و اجل الله تعالی فرجه الشریف منور بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. خدای متعال فرصت‌هایی رو برای رسیدن انسان به مقصد در اختیار انسان قرار می‌دهد، از فرصت‌های کوچک تا فرصت‌های بزرگ. گاهی خدای متعال صحنه یک امتحان رو برای انسان پیش می‌آورد، این یک فرصتی است برای رشد کردن. در مقابل طاعتی یا در مقابل معصیتی قرار می‌گیرد. گاهی فرصت‌هایی بیش از اینها در اختیار انسان قرار می‌گیره. خدای متعال سحرها رو برای انسان قرار داده برای عبادت، ماه رمضان رو قرار داده. همه عمر یک فرصت هست برای اینکه انسان بتونه اقتنام در این فرصت‌ها داشته باشه و بهره‌مند از این فرصت‌ها بشه و متنعم از این فرصت‌ها بشه. احتیاج به یک تذکراتی داره که گاهی یک تذکر موجب می شود انسان یک فرصت رو به کف می آوره و یک غفلت موجب می شه که انسان یک فرصت رو از دست می ده. دیده اید انسانی که خدا او رو در معرض امتحان قرار داده با یک صحنه شهوت انگیزی روبرو می شه، با یک زمینه معصیت بستر هوس آمیزی روبرو می شه. اگر یک تذکر به او داده بشه یا خودش متذکر بشه که چه بسا انسان با یک چشم پوشی در راه خدا، یک پاروی نفس گذاشتن، بار یک عمرش بسته بشه. خیلی ها بودن که یک جا با خدا معامله کردن، از یک گناه چشم پوشیدن، حقایق عالم براشون آشکار شده، چشم باطنشون باز شده، به راه افتادن. میبینید گاهی این یک تذکر موجب میشه که انسان یک فرصت رو به کف بیاره، احساس کنه خدا حاضره، خدای متعال غافل نیست، این صحنه رو او پیش آورده و اگر من به خاطر خدا چشم پوشی کردم از یک هوس و از یک دلبستگی، خدای متعال بار یک عمر انسان رو میبنده. و یا فرض بکنید اگر در مقابل سختی یک طاعت قرار گرفته، انسان متذکر بشه که چه بسا همین طاعت، همین بندگی، اون بندگی است که بار عمر انسان باش بسته میشه. چون در روایت داره دیگه، فرمود اون اطاعتی که رضای خدا در اوست در بین اطاعتها پنهان شده، لذا هیچ عملی رو کوچک نشمرید، شاید تو همین عمل خدا از شما راضی بشه و بارتون بسته بشه. در بعض روایات که نقل شده اگر کسی دو رکعت نماز مقبول در درگاه خدای متعال داشته باشه، این اهل نجاته، دو رکعت. بنابراین میبینید این تذکر برای انسان چقدر مفیده. انسان نیمه شب بیدار شده، خب طبیعی است، فضای آماده است، بستری است، ملائکه آدم رو بیدار کردن، ولی وسوسه های شیطان هم هست. یک تذکر برای انسان کافیه. تتجافا جنوبهم عن المضاجع یدعون ربهم خوفا و طمعا و ان رحمت الله قریب من المحسنین. اونهایی که پهلوها رو توهی میکنن و خدا رو صدا میزنن، اونا نزدیک به رحمت خدا هستن. ولا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرة اعین. هیچ کسی نمیداند که خدا چه نور چشمی هایی برای اینها پنهان کرده که در توهم کسی هم نمی گنجه. گاهی میبینید تذکر یک آیه انسان رو بیدار میکنه. خدای رحمت کند یکی از مردان خدا رو در همسایگی که از دوستان ما بود، یک اتاقی اجاره کرده بود بالا خونه، این دوست ما میفهمودن گاهی سحرها من اینجوری صدا میزد، میگه فلانی پاشو، بعد میگفت حیفم آمد دیدم ملائکه دوروبر خونه تو رفت آمد میکنن، حیفم آمد خواب باشی. و ببینید این یه تذکر چقدر زیباست، چقدر انسان رو هوشیار میکنه. خدا حس کنه که از اساتید ما میفرمود یادم نمیره کودک بودم پدرم مادرم رو برای نماز شب صدا میزد، میفرمود که پاشو پاشو، اینقدر وقت داریم بخوابیم که کسی سرارمون نیاد ما رو صدا بزنه، حالا وقت بیدار شدنه. ببینید این یک تذکر گاهی اوقات برای این که انسان یک فرصت رو به کف بیاره کفایت میکنه دیگه. همه ما هم محتاج به این تذکرها هستیم. باید همدیگر رو توصیه به حق و توصیه به استقامت در مسیر حق بکنیم. از این دست تذکرها فراوانه دیگه، حالا من نمیخوام زیاد وارد این بحث بشم. انسانی غضب کرده، شما یک آیه براش میخونید، این یک تذکر برای او کافیه دیگه. والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس والله يحب المحسنین. خدای متعال تو این تعبیر بسیار کوتاه توضیح میده که اول شما باید کظم غیظ کنید در مقابل غضبتون، چون اگه کظم غیظ نکردید از عدل خارج میشید. یه جمله گفته 10 تا جمله جوابش میدی. اولا معلوم نیست او نابجا حرف زده باشه، شاید تو اشتباه میکنی، و ثانیاً بر فرض که او اشتباه کرده باشه، انسان ممکنه بیش از اندازه عکس العمل نشون بده، همسرش، فرزندش، پدرش، مادرش، دوستش برخوردی کرده، مدیرش، زیر دستش، فرق نمی کنه. قدم اول اینه که والکاظمین الغیظ، انسان باید غیظ رو فرو بخوره، کظم کنه. حالا اگر با کظم غیظ محاسبه کرد و دید حق اوست که مجازات بکنه، والعافین عن الناس، دومی مرحله اینه که مجازات کردن که هنر نیست. انسان اونجایی که میتواند و حق اوست گذشت کنه، این ارزش داره. این انسان انسان رشد یافته است، وقتی میفهمد حق داره گذشت میکنه. والعافین عن الناس، البته روشن این در باب حقوق الهی و حقوق دیگران نیست، نسبت به حق شخصی انسانه که انسان باید اهل گذشت و ایثار باشه. دوست انسان، همسر انسان کاری کرده که من عادلانه اگه بخوام مجازات کنم حق دارم، ولی عفو کنم. و سوم این که والله یحب المحسنین، بالاتر این که انسان حالا در مقابل بدی دیگری خوبی بکنه. این از کسانی است که والله یحب المحسنین، محبوب خدا میشه، محبت خدا این انسان رو در بر میگیره. ببینید این تذکر رو شما بر مقابل کسی که غضب کرده و شیطان بر اون مسلط شده اگر بدید چقدر موثره، یا انسان خودش رو متذکر بشه، موجب اغتنام فرصت میشه. این یه امتحانه، صحنه پیش میاد، انسان میتونه رشد کنه، میتونه زمین بخوره. گاهی یک غضب نابجا آدم رو زمین میزنه. خب از این نوع تذکرها برای انسان لازمه، نسبت به عمرش، نسبت به ماه رمضان، نسبت به فرصتهای دیگه. این عمر یه فرصت خدا در انسان، در اختیار انسان قرار داده، انسان باید متذکر بشه خودش رو، فرصتهایی رو خالی کنه، فارغ بشه برای این که فکر کنه رو این که این قوایی که به ما دادن، این قوایی که ما رو به عالم طبیعت گره میزنه، چشم، گوش، زبان، ذائقه، چشایی، لامه، همه این قوایی که به ما دادن، همه اینا رو یه روزی از ما میگیرن و ما رو از این عالم طبیعت میبرن به یک عالم دیگری. اونجا یه فضای بزرگتری است، ولی انسان برای اینکه تو اون فضا آزاد بشه یه قوای دیگه ای میخواد. اینکه انسان دائما متذکر به خودش بشه که در روایات داره، فرصتهایی رو بگذاره در شبانه روز فکر کنه راجع به همین ماجرا، همین مرگ، این پدیده بسیار نزدیک به انسان که چه اتفاقی میفته، انسان چجوری از عالم طبیعت وارد عالم برزخ میشه، معنی ورود به عالم برزخ یعنی چی، این گواه از انسان گرفته میشه. این تذکرها بسیار راهگشا هستن. این تذکرها رو چه بسا خود انسان باید به خودش بده. و تذکراتی هم هست که مرور بر معلومات انسانه. انسان ابتداعا خیال میکنه هیچی به من اضافه نمیشه، من که همه اینا رو میدونم، برای چی از نو شروع کنم مرور کنم؟ در حالی که مرور بر این معلومات، تفکر در باب همین دانسته ها، قلب روشن میکنه، آماده میکنه برای دریافت بهره ها. از جمله تذکرات بسیار نورانی دعاهایی است که از معصومین علیهم السلام وارد شده، به خصوص در فرصت‌های خاص، در شب جمعه، روز جمعه، ماه رمضان. یکی از نکات مهمی که در این دعاها هست اینه که معصوم علیه السلام انسان رو متذکر میشه به خصوصیات این فرصت‌ها و اون بهره‌هایی که باید انسان تو این فرصت‌ها ببره. از جمله اون دعاهای بسیار گرانقدر که تذکرات لطیفی نسبت به فرصت ماه رمضان و اینکه انسان چجوری باید از این ماه بهره‌مند بشه داده شده، دعایی است که در صحیفه سجادیه در ورود ماه رمضان نقل شده و بعضی هم نقل کردن که هر روز هم خوندنش فضیلت داره، که انسان رو متذکر میکند به ماه رمضان و فضیلت‌های این ماه و بهره‌هایی که میشود تو این ماه برد، و اینکه انسان حالا چه اقداماتی باید تو این ماه بکنه تا به فضیلت‌های این ماه برسه. این دعای شریف که شاید دعای 43 صحیفه کامل است اینجوری شروع میشه: الحمدلله الذی، دعای 44م، هدانا لحمده و جعلنا من اهله لنکون لاحسانه من الشاکرین و لیجزینا علی ذلک جزاء المحسنین. این دعای شریف 4 فراز شاید داشته باشه. فراز اولش با حمد خدا و بیان برکاتی که حمد خدای متعال داره و توجه به نعمتهای خدا شروع میشه. فراز دوم این ماه توجه به ماه رمضان و فضیلتهای این ماه و برکات این ماه هست. و فراز سوم درخواستهایی که انسان در این ماه داره که خدای متعال چه درهایی رو در این ماه به سوی انسان باز بکنه و انسان رو به چه فضیلتهایی برسونه و از چه بدیهایی نجات بده، درخواستهاییست. و فراز چهارمش این است که حالا اگر خدای متعال درهای این فضیلت‌ها رو به سوی انسان باز کرد و انسان رو از اون سختی‌ها و رذالت‌ها نجات داد، این درها به روی انسان برای همیشه باز بمونه و نتایج این درها و گشوده شدن این بابها به سوی انسان. حالا این 4 باب رو، این 4 فراز رو یه مروری به طور مختصر در این فرصت داشته باشیم. از همه اساتید خودم هم عذرخواهی می‌کنم. خب در باب حمد خدا همه عنایت دارید که حمد متوقف بر چند مطلبه. اول اینکه انسان نعمت رو درک بکنه. انسانی که غرق در نعمت هاست ولی متوجه نعمت ها نیست، این انسان حمد بر نعمت ها نمیتونه بکنه. اول این است که انسان متذکر به نعمت بشه، این نعمت های ظاهری و باطنی که خدای متعال به انسان داده که و ان تعدوا نعمت الله لا تحصوها. اگر بخواهید در صدد شمارش بر بیایید، هرگز توان این که این نعمتهای بی منتهای الهی رو بشمارید نخواهید داشت. و ان تعدوا نعمت الله لا تحصوها. هر انسانی اگه بخواد نعمتهایی که به خودش داده شده فقط بشموره، توان شمردن این نعمتها رو نداره. از نعمتهای ظاهری بگیرید تا نعمتهای باطنی که خدای متعال به انسان داده. حالا بماند این نعمت ها و مرور بر این نعمت ها، این قدم اوله. انسان باید نعمت ها رو بشناسه. بعد از این که نعمت ها رو شناخت، توجه به نعمت ها کرد، توجه داشته باشه که این نعمت ها خودشون قائم به خود نیستن. انسان این غذایی رو که میخوره متوجه باشه که این نعمتی که رسیده، این خودش قائم به خود نیست، این از یک جایی آمده. و بعد بگرده این رشته رو دنبال کنه و سرچشمه رو پیدا کنه. اینم قدم سومه. یعنی بفهمه که این نعمت منسوب به خودش نیست، منسوب به دیگرانم نیست، فقط این نعمت از طرف خدای متعاله. اینم رکن بعدی است. انسان اگه دیشب نافله شب خونده، گفت من بودم که دیشب برخواستم و نافله شب خوندم، این نمیتونه خدا رو حمد بکنه، این خودش رو میبینه در نعمت. من بودم که این ثروت ها رو جمع کردم، انما اوتیتهو علی علم. حرف قارون رو بزنه بگه خودم توانا بودم، خودم دانشمند بودم، فکر کردم، کار کردم، اینها رو به دست آوردم. اگر انما اوتیتهو علی علم، قبلا که این علم نبوده. اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا، اون موقعی که به دنیا آمدیم هیچی بلد نبودیم. وقتی هم که از این دنیا میریم اگه بمونیم سن برمون بگذره به جایی میرسن لکیلای علم من بعد علمن شیئا، همه اونایی که داده بودن ازمون میگیرن دوباره همه رو فراموش میکنیم، هیچی بلد دست راست و چپ خودمون هم نمیشناسیم، راه خونمون هم گم میکنیم. چطور شد انما اوتیتو علی علم در میان از کجا آمد؟ پس سوم اینه که انسان وقتی نعمت ها رو شناخت، مبدا نعمت ها رو پیدا بکنه. من نبودم که این عبادت رو انجام دادم، من نبودم که به این سرمایه ها رسیدم، طبیعتم نبود. اینجور نیست که عالم طبیعت اینها رو ایجاد کرده، عالم طبیعت هم خودش مثل ماست، یه روزی نبوده یه روزی نخواهد بود. اون سرچشمه حقیقی رو پیدا بکنه، اینم قدم سوم، و نعمت ها رو به خدای متعال نسبت بده و بفهمد که این نعمت ها از خداست. یه رکن دیگه هم اگه به این اضافه کنیم و اون این که بعد از این که فهمید این نعمت ها رو خدا داده، احساس نکنه خدا مجبوره به من نعمت بده. خدا چشم داره، خب خداست باید بده، نمیتونه نده، اینجوری نیست. توجه داشته باشه که این نعمت هایی که خدای متعال به انسان میده همه از سر لطف اوست، کرم اوست، اسماء جلال و جمال خدا رو ببینه، زیبایی های صنع خدا رو ببینه، خودش رو طلبکار خدا ندونه. بدون هر نعمتی است از سر فضله، هر مغفرتی است از سر لطفه. احساس نکنه ما طلبکار بودیم، یا احساس کنه که خدا مجبور بوده به ما بده. خدا رو زیر دست خودش نبینه، خدا رو مجبور نبینه، یک قاعده بالا سر خدا نذاره، بگه خدا که نمیتونه نده، که چشمه باید بجوشه، نمیتونه نجوشه که. اینجوری نباشه، بدون خدای متعال با کمال اختیار، تؤتی الملک من تشاء و تنزع الملک ممن تشاء، تعز من تشاء بما تشاء کیف تشاء، ترحم من تشاء بما تشاء کیف تشاء، تعذب من تشاء بما تشاء کیف تشاء. هیچ جبری بالا سر خدا نیست، هر که رو بخواهد، هر جوری که بخواهد، به هر وسیله‌ای که بخواهد مورد رحمت قرار میده. همه خیال میکنن این بلاست، در حالی که صاحب این بلا غرق در لذت و نعمت و رحمت. همه خیال میکنن خوشی است، در حالی که اون کسی که در این خوشی به حسب ظاهر غرقه، غرق در عذاب و رنجه. میفهمد ما به اینا فرزند دادیم، مال دادیم، چشمتو به اینا ندوز، ما میخوایم با همین نعمت اینا رو عذاب کنیم. پس اینجور نیست که خدای متعال اگر نعمت داده مجبوره. لطف اوست، زحمت اوست، کرم اوست، فضل اوست، حکمت اوست، همه اینها رو انسان تو نعمت خدا ببینه، این میشه حمد. این قدم اول حمده. لذا در روایات داره که اقرار به نعمت این حمده. حالا اگر کسی حمد کرد خدا رو، خود این مقام حمد، خود این که انسان بفهمه نعمت از خداست، این حمد از خود نعمت بر اساس بعض روایات بیشتره. من حمد الله علی نعمت فقط شکره، در کتاب شریف کافی است. کسی اگر خدا رو بر نعمت حمد کرد، خدا رو شکر کرده. شکر یعنی حمد بر نعمت. زیبایی های کار خدا رو در نعمتاش دیدن، غافل از نعمت نشدن و در نعمت غافل از خدا و زیبایی های صنع خدا نشدن، این میشه شکر. بعد فرمود والحمدو افضل من تلک النعمه، قریب به این عبارت، خود حمدش از اون نعمتی که بهش دادن بالاتره. انسان نعمت داره، چشم، زبان، گوش، این نعمته. اگر توانست حمد بر این نعمت کنه، این نعمت از اون نعمت بالاتره. یعنی خود حمد خدا هم باز جزء نعمتهای خداست. اینجور نیست که من دارم حمد میکنم، اگر خدا توفیق نده احدی نمیتواند خدا رو حمد بکنه. در اون روایت شریف در کافی است، خدای متعال به موسی کلیم فرمود موسی اشکرنی حق شکری، حق شکر من رو به جا بیار. موسی عرض کرد خدای کیف اشکر که حق شکرت، و لیس من شکر اشکر که الا و انت انعمت بهی علی. چجوری حق شکر تو رو به جا بیارم در حالی که هر وقت بخوام تو رو شکر کنم، خود شکر تو هم نعمت توست، تو داری نعمت به من میدی که من تو رو شکر میکنم. کسی خیال کنه من هستم که شکر میکنم، این همه شکراشو باطل کرده. همه شکر برای این بود که خودتو نبینی، به خدا برسی. این که میگن خدا رو حمد کن، برای اینه که تو نعمتهای خدا خدا رو ببینی، نمونی در نعمتها. عبور کنی به خدا برسی. اگر بنا شد من خدا رو دیدم شکر کردم آخرش به خودم رسیدم گفتم الحمدلله منم که دارم خدا رو شکر میکنم، این که آخر کار همه چی خراب شد. حقیقت شکر اینه که انسان واقعا خدا رو شکر کنه و وقتی خدا رو شکر میکنه در این شکرش هم خدا رو ببینه، یعنی در فعل خودش در عبادت خودش هم خدا رو ببینه و خودش رو نبینه، نگه منم که شکر میکنم. این حق شکره. خدای متعال در این روایت نورانیست در این وحیش به موسی کریم فرمود الان شکرتنی هین علمت ان ذلک منی، وقتی فهمیدی شکرت از منه حالا داری منو شکر میکنی. شکر یعنی همین، شکر یعنی فقط او رو دیدن، همه این نعمتها رو به او نسبت دادن، در عبادتت هم او رو ببینی. لذا اگر کسی به اینجا رسید خود این مقام شکر جزء بزرگترین نعمتهای خداست و برکات و ثمراتی داره. در این دعای شریف امام سجاد از همینجا شروع کردن، با این تذکرات روح ما را آماده میکنن. ما شاکریم و خدا رو شکر میکنیم بر این شکر. الحمدلله الذی هدانا لحمده، حمد اون خدایی رو که ما رو به حمد خودش هدایت کرد. ما حامد شدیم، ما خدا رو تو نعمتهاش دیدیم، ما تو نعمتها نموندیم. این که دارد حمد از خود نعمت بالاتره، چون نعمت برای اینه که ما رو به خدا برسونه، هیچ کدوم از این نعمتها موضوعیت ندارن. خدا به ما چشم نداده برای خود چشم، گوش نداده برای خودش، چشم داده که به خدا برسیم. اون روایت نورانی در نظر مبارکتون هست که نقش شده جناب شعیب سلام الله علیه انقدر گریه کرد نابینا شد، خدا چشمش رو برگردون دوباره گریه کرد نابینا شد، تا بار سوم خدا فرمود چرا انقدر گریه میکنی؟ طبق این نقل از کرد خدای متعال فرمود اگر از عقاب من میترسی من تأمین از عقوبت بهت دادم، در امان باش، اگر بهش میخوای در اختیار تو. از کرد خدای من در دوری تو و فراق تو گریه میکنم، دوباره هم این چشم رو به من بدی باز هم گریه میکنم تا کور بشم. یعنی چشم رو خدا داره برای اینکه با این چشم ما به خدا برسیم. خود چشم که موضوعیت نداره، خدا برای چی چشم و گوش و زبان داد؟ برای اینکه ما به خود اینها مشغول بشیم. خدا برای چی ما رو با آیات خودش آشنا کرد؟ برای اینکه به آیاتش مشغول باشیم. یا همه اینا مقدمه اینه که ما از اینها عبور کنیم به خود خدا برسیم. و اون که ما رو عبور میده و گذر میده و ما رو میرسونه به خود خدای متعال حمدمونه. لذا خود این حمد از همه نعمت ها بالاتره. اون کسی که غرق در نعمته ولی حامد نیست، این نعمت ها رو به جایی نمیرسونه. ولذا هدایت به حمد، این که خدای متعال به انسان قلب حامد بده، زبان شاکر بده، این بالاترین نعمت خداست. الحمدلله الذی هدانا لحمده. حالا ثمره این حمد خدا چیست؟ و جعلنا من اهله، ما رو اهل حمد قرار داد. شاید تعبیر معناش این باشه لنکون لاحسانه من الشاکرین، که وقتی ما مقام حمد پیدا کردیم حالا در مقابل احسانها شاکر میشیم. یه موقعی انسان در مقابل احسان کفران میکنه، او احسان میکنه من کفران میکنم. او بدون هیچ طلبکاری، بدون هیچ استحقاق، فقط احسان از هرچه به ما میده. گاهی در مقابل احسانها انسان کفران میکنه. اگر انسانی حامد بود نتیجه حمد اینه که در مقابل احسان خدا رو شکر کرده. شکر در مقابل احسان خدا به حمد خدای متعال محقق میشه. حالا اگر کسی به این مقام رسید، تونست در مقابل احسانها شاکر باشه، نتیجهش چیست؟ ولی یجزینا علی ذلک جزاء المحسنین. وقتی انسان به جزاء اهل احسان میرسه، ما یه عده‌ای داریم محسنند که جزو درجات بالای اهل کمال هست، شاید از درجات عادی تقوا بالاتره، از بعد از تقواست. بعضی از این آیه نورانی اینجوری استفاده کردن و من یتق و یصبر فان الله لا یضیع اجر المحسنین. اونایی که تقوا و صبر رو با هم دارن خدا اجر محسن رو ضایع نمیکنه، یعنی اینا محسنن. محسن جمع بین تقوا و صبره. کسی هم که به این مقام رسید جزای خاصی داره دیگه. حالا جزای محسنین بمونه که چیست؟ که گاهی در قرآن بهش اشاره شده، وقتی ماجرای یوسف صدیق سلام الله علیه رو بیان میکنه و اون امتحانهای سنگینی که با عافیت پشت سر گذاشت، خدا کمکش کرد از دور شدن از پدر و در چاه افتادن در دوره طفولیت و این بلاهای سنگین و متهم شدن و بعدم ماجرای زلیخا و اون امتحانهای سنگین رو که پس داد و زندانهای طولانی، وقتی به اون مقام رسید خدای متعال میفرماید و کذالک نجزل محسنین، ما محسنین رو اینجوری پاداش میدیم. محسن یعنی یوسف صدیق، جزای محسن هم اون پاداشیست که خدای متعال به یوسف صدیق میده که او رو از دل چاه بیرون میاره، عزیز مصر میکنه، هم خودش میرسه هم یک جامعه، یک امتی به وسیله او به خدا میرسن. این پاداش محسنینه. در این تعبیر میفرماید که اگر انسان حامد بود، نتیجه حامد بودن اینه که به درجات احسان و اون ذخایر پنهانی که خدا برای محسنین در نظر گرفته، انسان به اون مقامات و درجات و اون پاداش ها راه پیدا میکنه. پس بنابراین مقام حمد بالاترین نعمته و باید خدا رو بر خود این مقام حمد کرد تا انسان به درجه کامل حمد برسه. خب بعد از این توجهی که حضرت به ما میدن و ما رو هوشیار میکنن که ما باید هم حامد باشیم هم خدا رو بر حمد خودمون حمد کنیم تا برسیم تا به جزای محسنین راه پیدا بکنیم، تا در مقابل احسان ها غافل نباشیم، بعد شروع میکنن از نعمت های خدا گفتگو کردن. اون نعمت هایی که معمولا بر غیر اولیاء خدا پوشیده است. ما میگن نعمت های خدا رو بشمرید، همه شروع میکنیم شمردن. چشم، زبان، گوش، قلب، اینا رو میشمریم. همسر، خانه، ثروت، عافیت، سلامتی، علم، دوست، اینا همه نعمت های خداست. ولی ببینید کدوم ما حالا از این نعمت ها گفتگو میکنیم. اگر ما بگن نعمت های خدا رو بگید، از اینجا شروع کنیم. حضرت ببینید چه جوری تنبه میدن. والحمدلله الذي حبانا بدينه واختصنا بملته. حمد اون خدایی که ما رو با دین خودش آشنا کرد و ما رو با آیین خودش مختص کرد، اختصاص داد ما رو به اون راه و روشی که خودش میپسنده. خیلی ها تو عالم هستن، خدا خلقشون کرده، غرق در نعمت خدا، مسلمان نیستن، شیعه نیستن، راه خدا رو بلد نیستن، از راهش به طرف خدا نمیرن. حمد اون خدایی که ما رو در راهی که ما رو به خودش میرسونه قرار داد. الحمدلله الذی هدانا حبانا به دینه واختصنا به ملته و سبلنا فی سبل احسانه. احسان الهی یه سبلی داره، از یه راههایی نازل میشه. خدای متعال اگر انسان رو در این سبل به حرکت در آورد، به اون سرچشمه ها میرسه. حالا اگر کسی این توجه به این نعمت پیدا کرد که خدا داره او رو در سبل احسان خودش به حرکت در میاره، راههایی که ما رو به احسان خدا، به سرچشمه های نعمت میرسونه، که حالا همه این سبل البته به یک چیز ختم میشه، به اون سبیل الهی است، به اون ولایت وجود مقدس امیرالمومنین علیه السلام، ولایت وجود مقدس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. و و ائمه هدات معصومین هست، اون تمام نعمت است و همه نعمت ها به او ختم میشه. لذا روایات متعددی داریم که در ذیل آیات متعدد قرآن نعمت رو تفسیر به وجود مقدس ائمه هدات معصومین و ولایت اونها کرده که با اون نعمت از همه نعمت ها به بار مینشینه و الا بقیه نعمت ها بدون سرپرستی و ولایت به هیچ کجا نمیرسن. اگر ولی نباشه احدی به جایی نمیرسه. این نکته بسیار مهمی است. این که انسان خیال کنه خودش میتونه راه خدا رو بره برسه، این جزء توهماتی است که یه عده رو گرفته و همه هم زمینگیر شدن در بین راه. این راه رفتنی نیست الا با ولایت اولیاء خدا، اونا باید سرپرستی کنن. ولذا سبیل حقیقی اونا هستن. جعلنا سبیله و بابه، همه ی عبادات هم باید به اونا منتهی بشه. حالا یه روزی انشالله تقدیم میکنم این بحث رو، که همه ی عبادات سبلی هستن به سوی ولایت اونها. سبیل حقیقی اون صراط اوست، علیون صراط المستقیم. روزه یک سبیله، حقیقت احسان از اونجا جاری میشه. لذا حسنه حقیقی هم ولایت اونهاست. من جاء بالحسنه به ولایت تفسیر میشه. همه این سبل احسان به یک صراط ختم میشن. اون صراطی است که راه رسیدن به سوی خدا و سرچشمه حقیقی است و اون ولایت ولی خداست. این که انسان توجه پیدا بکنه که سبل احسانی است و خدای متعال ما رو در این سبل به راه آورده، نماز میخونیم، روزه میگیریم، عبادت میکنیم، ترک معصیت میکنیم، چشم میپوشیم، اینا سبلی هستن که ما رو به سرچشمه ها میرسونن و خدا رو بر اینها حمد کنه. خب نتیجه این که ما سبل احسان خدا رو طی کنیم چیست؟ لنسلکها بمنه الی رضوانه، اگر انسان در این سبل حرکت کرد، سلوک در سبل احسان اولا سلوکی است که با منت خداست، هم خدا سبل و راه ها رو قرار داده، هم سلوک در این سبل با من اوست. هیچ کسی نمیتونه سالک باشه الا با من الهی. نتیجه این سلوکی که منت خدا ما رو سالک میکنه چیه؟ الا رضوانه. ما به مقام رضوان میرسیم که حالا رضوان چه مقامی است میدونی؟ در قرآن مفصل بحث شده. در بعضی آیات قرآن نعمتهای دنیا رو میشموره، بعد میفرماید اما بهتر از اون نعمتهای بهشتی است. نعمتهای بهشتی رو یاد میکنه، بعد رضوان الهی رو در پایان نام میبره. یا در بعض آیات دیگر قرآن وقتی نعمتهای بهشتی رو نام میبره، اون نعمتهای پایدار میفرماید و رضوان من الله اکبر. حالا بحث بر سر رضوان نیست که رضوان الهی چیست. آن رو تفسیر میکنن، میگن نتیجه مقام رضوان یعنی انسان به جایی برسد که خدا از خود عبد راضی بشه. گاهی خدا از عمل عبد راضی میشه، گاهی خدا از خود عبد راضی میشه. کما اینکه در طرف مقابل گاهی فسق در عمل، گاهی فسق در خود فرده. در روایات دیدید به حضرت عرض کرد آقا، بعضی از دوست قریب به این معانی آدم هست که نقل شده که فرمود به حضرت عرض کرد آقا بعضی از دوستان شما اهل فلان معصیتن، ما ازشون تبری بجویم. حضرت فرمود نه، از خودشون تبری نجویید، از عملشون تبری بجویید. عرض کرد آقا اینا فاسقن، فرمود نگید فاسق، اینا فاسق العملن، خودشون از محیط ولایت الهی خارج نیستن، خودشون خروج از حد و مرز ندارن، عملشون عمل فسقامیزه، عملشون خارج از محیط ولایته. چون میدونید هیچ معصیتی در دایره ولایت امیرالمومنین علیه السلام انجام نمیگیره. اگه کسی تحت ولایت بود، عملی که تحت ولایت ولی خداست عین توحیده، عین بندگیست، عین نور و طهارته. ظلمت و تاریکی و معصیت از ولایت ولی الله نیست، مال خروج از محیط ولایته. فرمود اینا عملشون فسق از ولایت ما خارج شدن، خودشون در محیط ولایتن. پس بنابراین گاهی عمل عملی است که مرضی خدا نیست، گاهی صاحب عمل مرضی خدا نیست. انسان منافقی نماز میخونه، این خودش مرضی نیست، نیتش مرضی نیست، مردوده. گاهی به عکس رضا هم رضای از عمله، گاهی رضای از خود فرده. کسی به رضوان میرسه یعنی خدا از او راضی است، راضیتن مرضیه، رضی الله عنهم، خدا از خودشون راضی است نه از عملشون. انسانی که به این مقام میرسه که رضوان خدا خود او رو میگیره، این بالاترین درجات. لذا در بعضی تعابیر آیات اینه و ذالک هو الفوز العظیم. این هو رو مرحوم علامه طباطبایی به همین رضوان برمیگردونن. حسرم هست ذالک هو، عنایت دارید از نظر ادبی این تعبیر مفید حسره. این رضوان فوز عظیم است، فقط هم این فوز عظیم است. مرحوم علامه طباطبایی این تعبیر رو اینجوری معنا میکنن، میگن به خاطر اینکه عبادت درجاتی داره، عبادت از سر خوف داریم، عبادت از سر طمع داریم، عبادت ابرار، عبادت عز میخوام تجار، عبادت بردگان، اون عبادت حقیقی عبادت حبی است. ان قوم من عبد الله حبن یا عبد الله شکرن، از سر محبت خدا رو عبادت میکنه. عبادت برای اینه که انسان به محبت خدا برسه. کسی که به محبت رسید، بالاترین چیز برای او محبت محبوب، رضایت محبوبه. او هم منو دوست بدارد، بقیه چیزا در نگاه او اگر محبوبن به خاطر اینه که خدا اونا رو دوست داره. محب خدا اگر بهش رو دوست داره به خاطر این است که خدا بهش رو دوست میداره. لذا فوز حقیقی ذالکه هو الفوز العظیم، حقیقت اون فوز بزرگ اینه که انسان به مقام رضوان برسه، به جایی برسه که خدا از او راضی باشه. این برای بهشته. این مال اون کسانی است که دنبال رضای خدا هستن، عبادت حبی میکنن، خدا ازشون راضی میشه. این بالاترین نعمته. اگر کسی سبل احسان خدا رو طی کرد و سبلنا فی سبل احسانه، خدا ما رو در راههایی که سرچشمه های احسان خدا رو به سوی ما باز میکنه به حرکت در میاره، به من لنصره که ها به من نهی الا رضوانه، با منت الهی ما سالک در این سبل میشیم و بعد با این سبل به مقام رضوان میرسیم. خب حالا اگر کسی به اینجا برسه، این مقام حمد رو پیدا بکنه، نتیجه چیه؟ حمدن یتقبله منا و یرضا بهی عنا. خدا رو حمد میکنیم در مقابل این که ما رو با راه خودش آشنا کرد، دین خودش رو به ما عطا کرد، راه‌های احسان خودش رو روی ما باز کرد، ما رو در این راه‌ها به حرکت و سلوک در آورد. خدا رو به گونه‌ای حمد می‌کنیم، حمدن یتقبله منا، حمدی که خدا از ما قبول بکنه، که حالا این بعد بحث بشه، من در صدد بحث این نیستم که حمد مقبول چیست، و یرضا به عنا، خدا با این حمد از ما راضی بشه، یعنی ما با حمد خدا به مقام رضوان الهی برسیم. این فراز اول دعاست. ببینید حضرت چه افقهایی رو به سوی انسان باز میکنه، انسان تو این افقها میتونه پرواز کنه و وارد محیط ماه رمضان بشه. کسی که چشمش به این افقها دوخته نیست نمیتونه بهرمنده از ماه بشه. و بعد از اینجا حضرت شروع میکنن فراز دوم رو که والحمدلله الذی جعل من تلک السبل شهره شهر رمضان، شهر الصیام، شهر الاسلام، شهر الطهور و شهر التمهیس و شهر القیام الذی انزل فیه القرآن هدى للناس و بینات من الهدى والفرقان. یک حمد اختصاصی میکنن که خدا ما رو به راه های احسان خودش هدایت کرد، از جمله اون سبل که ما رو به رضوان خدا میرسونه شهر خداست، شهر رمضانه، برای ما ماه رمضان رو قرار داد و ما رو به این ماه هدایت کرد، که بعد حضرت خصوصیات این ماه رو بیان میکنن با این تعابیر، شهر صیامه، انسان تو این ماه میتونه به مقام صائمین برسه، که حالا مقام خاصیست شاید در باب او گفتگو کنیم، شهر الاسلامه، شاید معنای این عبارات این باشه، انسان تو این ماه به مقام اسلام میتونه برسه، که ان الدین عند الله الاسلام، میتونه مقام تسلیم پیدا بکنه، به مقام ایمان برسه. و شهر الطهور، شهر پاک شدن انسان هاست. انسان ها آلودگی هایی دارن که محور همه این آلودگی ها شرکه، حتی شرک خفی آلودگی است. همه اکوانی که در انسان پیدا میشه بر اساس بعض روایات غیر تعلق به حضرت حق همش ناپاکی است. لذا در ذیل آیه سقاهم ربهم شرابا طهورا از امام صادق علیه السلام در مجمع نقل میکند که حضرت فرمودند یطهرهم عما سوى الله، شرابی که خدا، نوشیدنی که خدا به ابرار مینوشانه، اونها رو از غیر خدا پاک میکنه. تعلق به غیر خدا ناپاکی است. شهر پاک شدن و رسیدن به مقام اخلاص، شهر تمهیس، شهر خالص شدن قلب انسان از غیر خداست، که حالا انشالله اینها رو باز میکنیم. شهر قیام، اینا یه مقداری نیازه به گفتگو داره. بنابراین فراز دوم این دعا اینه که بعد از این که حضرت زبان انسان رو به حمد خدا باز میکنن و انسان رو با نعمتهای بیمنتهای خدا و این نعمتهای باطنی آشنا میکنن، انسان رو به حمد در مقابل نعمت ماه رمضان میرسونن. این انسان به حمد رسیده حالا میتونه از ماه رمضان برخوردار بشه. برخورداری از نعمت متوقف به حمد بر نعمته. کسی که حامد بر نعمت نیست از نعمت بهره مند نمیشود. کفار هم غرق در نعمتن اما بهره نمیبرن از نعمت، با نعمت به عذاب میرسن، با نعمت به نعمت بالاتر نمیرسن، نعمت ها برای اونا تبدیل به نعمت بهتر نمیشه. اون کسی از نعمت بهره مند میشه که حامد بر نعمت باشه. لذا حضرت زبان حمد بر نعمت ماه رمضان و این شهر الهی رو به ما میدن و ما رو متوجه به این نعمت میکنن تا در قدم بعد بستر بهره‌مندی ها فراهم بشه، که فراز بعدی است و اون درخواست هایی است که ما رو با نعمت های این ماه و طریق بهره‌مندی از این نعمت ها آشنا میکنه. خب چند جمله هم عرض ادب به آستان مقدس، وجود مقدس قمر بنی هاشم سلام الله علیه داشته باشیم، انشاءالله از انفاس عزیزم برخوردار بشیم. السلام علیک ایها العبد الصالح المطیع لله و لرسوله و لامیر المؤمنین و الحسن و الحسین، اشهد لک بالتسلیم و التصدیق و الوفاء و النصیحة لخلف النبی صلى الله عليه وآله المرسل والسبت المنتجب والوسی العالم. همه ما آشنا هستیم که تعابیری که در باب این وجود مقدس از معصومین علیه السلام نقل شده، از امام سجاد علیه السلام نقل شده، از امام صادق علیه السلام نقل شده، تعابیر بسیار فوق‌العاده است. فرمود خدای متعال مقامی به عم من، عموی من عباس در بهش میدهد که همه شهدا به این مقام قبطه می خورن. خیلی مقام رفیعی است. همه شهدا قبطه به این مقام میخورن. میدونید از جمله اون شهدا مثلا نمیدونم حمزه سید الشهدا است. تعبیر خیلی عجیب است، به خاطر اینکه هر چه در توان داشت برای امام حسین گذاشت، هر چه میشد انجام داد، و مهمترش اینه که همه این کارها رو که انجام داد همراه با تصدیق ولی خدا بود، همراه با تسلیم بود، همراه با نصف و خیرخواهی بود. اینها مقامات اختصاصی این وجود نورانی است. همه کس به این مقام راه پیدا نمی‌کنه. جوری عمل کرده این وجود مقدس و نورانی که جای خالی باقی نگذاشته نسبت به حق ولی خدا. انسان بتونه حق معصوم را ادا بکنه به گونه ای که در حق او امام صادق علیه السلام طبق زیارت ایشون شهادت بده که تو وفا کردی به ولی خدا، عهدهایی که بسته بودی وفا شد. چون میدونید یه عهدهایی ما با خدا داریم، یه عهدهایی با ولیمون داریم. اونایی که به عهد خدا عمل میکنن اونا اولیاء معصوم هست. ما ها وفا به عهدمون با خدا، وفای به عهد با معصوم هست. وفا کنن، اون پیمانه ها رو پر بکنن، این کار هر کسی نیست. یه جوری عمل کرده، اصلا شما یه جوری میبینید که گویا اصلا ایشون نیست تو صحنه، این جور پنهان در سایه امام حسین علیه السلام. خب روز عاشورا هم خصوصیات خاصی ایشون داره. میدونید آخرین کسی که رفته ایشونه، و این برای مثل قمر بنی هاشم خیلی سخته ها. گاهی ما خیال میکنیم ماندن برای قمر بنی هاشم و دیدن اون صحنه ها کار آسانی است. وقتی سعید ابن عبدالله به حضرت عرض میکنه طبق نقل، وقتی حلقه محاصره رو تنگ کردن آمد به حضرت عرض کرد آقا دیگه من تحمل دیدن صحنه ها رو ندارم، اجازه بدید برم نباشم. وجود مقدس قمر بنی هاشم سلام الله علیه که خیلی بیشتر رنج میبره وقتی این سختگیری های دشمن رو بر حضرت میبینه که واقعا سختگیری کردن. نمیشه بگی چه کردن. بین دو تا نهر آب صدای العطش بچه های امام حسین بلند باشه، این تعبیری که در بعض مقاتل نقش شده، انقدر کار تشنگی بالا گرفته که بعضی از اطفال رفتن دامن پیراهنا رو بالا زدن و بدناشون رو اون خیمه‌ای که مشک‌های آب نگهداری می‌شده رو زمین نمناک گذاشتن، شاید تشنگیشون تخفیف پیدا بکنه. چه کسی این کار رو می‌کنه؟ چه کسی بین دو نهر آب طفل 6 ماهه‌ای که تاب و توانش رو از دست داده رو دست پدر هدف تیر قرار می‌ده؟ اینا سختگیری بوده که دستگاه ابلیس به امام حسین علیه السلام کرده که یک ترک اولا از امام حسین بگیره و نتونسته بگیره. ازا خیلی تحمل این صحنه ها برای قمر بنی هاشم سخت بود، ولی صبر کرده تا آخرین لحظه ها. با اینکه مرتب تو میدان می آمده، پرچمدار بوده، گوشه میدان که نمی ایستاده. در دیدید در مقاتل نوشتن اونجایی که صحنه ها سخت می شد حضرت می آمد محاصره ها رو می شکست و جمعیت ها رو از محاصره نجات می داد. در این اینکه دائم تو میدان می آمده، پرچمدار بوده، چشم نافذش همه صحنه رو زیر نظر داشته، ولی تا آخرین لحظات هم مونده. آخرین لحظات دیگه آمد محضر حضرت، عرض کرده و سینم تنگ شده، اجازه میدید برم؟ گویا دیگه حضرت تاب و توان دیدن این قربت و تنهایی امام حسین علیه السلام رو نداشته. من همینجا یه جمله بگم، حالا ببینید چه بر زینب کبرا میگذره. اون موقعی که میاد بالای بلندی، اون قربت امام حسین رو میبینه که دیگه هیچ کی نیست، آمد از امام حسین اجازه گرفت. حضرت فرمودن طبق این نقل، نقلی که مقاتل نوشتن، برید آب بیارید. خب میدونید دیگه قمر بنی هاشم حرکت کرد، اصلا چون و چرا نداره. آقا تو این صحنه آب به چه درد میخوره؟ برای چه آب بریم بیاریم؟ دشمن محاصره کرده. 4000 نفر مورخین نوشتن مسلح موکل شریعه بودن که کسی وارد شریعه نشه آب برداره. به حسب عادی نشدنیست نفوذ به شریعه. حضرت بدون اینکه هیچ گونه سوالی کنن، هیچ گونه تعللی کنن، مشک آب رو برداشتن به طرف شریعه حرکت کردن. اینو من مکرر عرض کردم، برای قمر بنی هاشم آب مهم نیست. درست اطفال تشنن، این هم مهمه، ولی اونی که مهمه اینه امام حسین آب خواستن. امر امام حسین، باید فرمان امام حسین رو زمین نمونه. این مهم، کما این که برای پدر بزرگوارش امیرالمؤمنین فتح خیبر مهم نیست، فرمان رسول خدا رو زمین نباید بمونه. این مهم، لذا به هر قیمتی بود خودشو به شریعه رسوند، وارد شریعه شد، مشک رو پر از آب کرد. شنیدید بعد از اینکه مشک رو پر از آب کرد، دست و زیر آب برد تا مقابل صورت آورد و رمل ما علی الماء فذکر عطش الحسین و رمل ما علی الماء، آبها رو روی آب ریخت، با لب تشنه بیرون آمد. دیدید اینجا ادبای ما، شعرهای معاصر خودمون دو جور تعبیر دارن. بعضیشون تعبیر شعریشون اینه، میگن کربلا کعبه عشق است و منم در احرام، شد در این کعبه عشاق دو تا تقصیرم. تو محرم بودی، محرم چه حق داره تخلف کنه؟ تو اگه محرم نمیشدی میتونستی دستی را آب بداری، میتونستی به آب نگاه کنی، اما تو که احرام محبت امام حسین رو بستی، چشم من خورد به آبی که نصیب تو نشد، دست من خورد به آبی که نصیب تو نشد، چشم من داد از آن آب روان تصویرم، نگاه من به آبی خورد که تو تشنه اون آب بودی. لذا حالا باید این دست و دیده رو قربانی بدم. آماده شد برای این که این دست و چشم هدف تیر و شمشیر قرار بگیرن، از شریعه بیرون آمد. یکی دیگه از شعرهای معاصر ما تعبیر لطیفی داره، میگه اینجوری نیست، آب به پای اسب پیچید، آب به قمر ابن هاشم پیچید که من تشنه تو هم اگه تو تشنه من نیست. دست رو برد زیر آب تا مقابل صورت آورد تا ذکر آتش الحسین. چون میدونید روایات هم همینو میگه دیگه، میگه بهشت اشتیاقش به سلمان از اشتیاق سلمان به بهشت بیشتره. آب تشنه قمر ابن هاشم بود، ولی فذکر آتش الحسین و رمل ما عمل ما، تشنه لب بیرون آمد. هدفش اینه آب رو به خیمه ها برسونه، فرمان امام حسین زمین نمانده. لذا بعضی اینجوری نقل کردن، گفتن خودش رو سپر آب قرار داده بود، نه آب رو سپر خودش. یه جوری حرکت میکرد که آب سالم به خیمه ها برسه، ولی میدونید یه لحظه ای پیش آمد که دیگه دست در بدن نداشت. دشمن به اون نزدیک شد، تیراندازها نزدیک شدن، آبها روی زمین ریخت. متحیر وسط میدان ایستاده بود، چه کنه؟ آب نداره برای خیمه ها ببره، دست نداره از امام حسین دفاع کنه، اینجور به طرف خیمه حرکت کردن. لذا متحیر نوشتن ایستاده بود، یکی از لشکریان دشمن نزدیک شد، چنان با عمود آهنین به فرق مبارک عباس زد که حضرت طبق نقل دیگه رو اسب نتوانستن بیستن استقامت بکنن، رو زمین افتادن. وقتی رو زمین آمد، دشمن از هر طرف، دشمنی که در کمین بود، حلقه محاصره رو تنگ کردن. من نمیدونم چه کردن با این بدن، فقط همین قد نقل میکنم، از مرحوم بحرالعلوم سوال کردن، آقا جد شما میگن، عموی شما میگن رشید بوده، این چه قبر کوچکیست؟ چرا صورت قبر ایشون انقدر کوچکه؟ من نمیدونم در این فرصت تا امام حسین بیان برسن کنار حلقمه، دشمن چه با این بدن کرده بود. فقط مقاتل نوشتن حضرت وقتی آمد کنار حلقمه، تعبیری است که نقل شده، فرمود الان انکسر دهری و قلت حیلتی و انقطع رجایی.